بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله فرار از ربا بود، از طرق حیل. دلائلی که برای قائلین قاطبه علما اجازه دادن الا من شذ، دلائلشون داشتیم ذکر میکردیم، رسیدیم به اخبار. گفتیم این اخبار در باب نو از ابواب العقود جلد 12 وسائل آمده. حدیث چندم خوندیم؟ و اما حدیث سوم، نه دیگه، یه روایت مجهوله، یه روایت معلومه، نفی ما ادا که نمی کنه. روایت سوم، روایت سه باب نوه. اجازه بدید سوم می خونیم، حالا خوندیم یه بار دیگه هم می خونیم. ما یک و دو رو خوندیم، دوری که خوندیم. بله، روایت از مسعدت ابن صدقه است. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأل رجل له مال على رجل من قبل اینت اینها یا ها حدیث خوندی. و اما حدیث چهار، عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی الحسن یکون لی علی الرجل دراهم. من طلب دارم. خوب دقت کنید، این روایات بعضیاش مربوط به ربای معاملیه، بعضی هاش ربای قرضیه. این ربای قرضیه. یکون لی علی الرجل دراهم فیقول اخرنی بها، اجازه بده تأخیر بندازیم چند ماهی، و انا اربحک، من سود به تو میدم در این ربای قرضی اگر زمانو تمدید کنی. فعبیعه جبتن تقوم علیه به 1000 درهم، جبهی که قیمتش 1000 درهمه، به 10000 درهم، به 10000 یعنی 10 برابر. او قال به 20000 برابر. و اؤخره بالمال، این معامله رو میکنیم در کنار اون تأخیر، و تأخیر میندازیم. قال لا بأس، فرمود عیبی نداره. دلالت روایت کاملا روشنه. بله؟ یه علا فلان دراهم، این قرض دیگه، من اینقدر طلب دارم از این، طلب دارم ازش داره، همین دینه دیگه، میخوام این دینه تأخیر بندازم، در مقابلش هم یه چیز 1000 درهمی رو 10000 درهم بهش میگم. و از جمله روایاتی که سندش معتبره، این روایت سند معتبری دارد، روایت احمد ابن محمد و عن ابن ابی امیر و عن محمد ابن اسحاق ابن عمار، این سند معتبره. بریم سراغ حدیث پنجم. حدیث عن عبدالملک ابن عتبه مزمره است. قال سألت عن الرجل یرید ان اعینه المال، میخواد یه جنسی رو نسی از من بخرد، او یکون لی علیه مالون، هم مسئله ربای معاملی هم ربای قرضی. قبل از ذلک فیطلب منی مالا ازیده علی مالی، طلب میکنی یه مالی که اضافه کنم بر مالم، الذی لی علیه، مقابل اون طلبی که ازش دارم. بله، ایستقیم ان ازیده مالا، بیام اینو اضافه کنم و ابیعه لؤلؤتا تسوی مئت درهم به عد درهم، یه مرواریدی که 100 درهم میارزه 10 برابر 1000 درهم بفروشم. فاقول ابیو که هذه اللؤلؤه به عد درهم الا ان اؤخرک به ثمنها و به مالی علیک، هم اینو تأخیر میندازم ثمنشو بعدم بده، و همون طلبی که ازت دارم اونم تمدید میکنم. کذا فاقول ابیعک هذه اللؤلؤه به 1000 درهم الا ان اؤخرک به ثمنها و به مالی علیک کذا و کذا شهرن، کذا و کذا شهرن. روایت دلالت روشن، در واقع یکی از حیل واضح رباس، منتها سند محل بحثه، چون جناب عبدالملک ابن عتبه ما چند تا داریم و بله مزمره هم هست و چند تا عبدالملک داریم مشترک، و بعضیاش محل اعتباره بعضیاش محل اشکاله و معلوم نیست این کدام میشه. از قرائن هم نتوانیم کشف کنیم، گاهی از قرائن از شاگردان میشه کشف کرد، گاهی از استادها میشه کشف کرد، ولی اینم نتوانستیم کشف کنیم که این آیا عبدالملک معتبره یا غیر معتبر، ولی دلالتش واضح است و بحثی نداره. بریم سراغ روایت ششم که روایت محمد ابن اسحاق ابن عمار عن رضاست. بله هو لغ کرده با سند دیگر یا با همین سند؟ اگر با همین سند باشه برسه به محمد ابن بله عبدالملک ابن عتبه، همونه. روا ان محمد از احمد ابن محمد، یعنی ان عبدالملک ابن عتبه، اونم عبدالملک، تفاوتی اینا میکنه، همون اشکال هست. بله آهسته تر میخونه، اندکی آهسته تر، کم کن شتاب. خیلی خوب، بخوانم روایت ششم. محمد ابن اسحاق ابن عمار عن الرضا، اینم از روایاتی است که سندش خوبه. حدیث شش باب نو از ابواب عقود احکام العقود. بله روایت این عن محمد ابن اسحاق اسحاق ابن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤتا تسوی مئت درهم و الف درهم یبیعه لؤلؤتا تسوی مئت درهم به الف درهم و یؤخر عنه المال الی وقت و یؤخر عنه المال الی وقت. خب اینم از این هم از روایاتی است که مربوط به ربای قرضیه، شبیه روایت قرضیه. بله قال لابس لابس بیم زیدش محل بحث واقع شده. قد امرنی ابی ففعلت ذلک، پدرم به من امر کرد من این کار انجام دادم. و زعم انه سأل ابا الحسن عنها فقال مثل ذلک، در واقع پدرم این رو فرمود و حالا پدرم این پدر محمد ابن اسحاق یا پدر امام رضا علیه السلام. بله آخه پدرم ابوالحسن پدر امام رضا، ببینید قد امرنی ابی که امام صادق امام کاظم و زعم انه سأل ابوالحسن، امام کاظم از ابوالحسن سوال کردی کدام ابوالحسن؟ و این نیست محمد ابن اسحاق میگه پدرم گفت این کار میکنیم و تصور کرد که این مطلب رو از امام کاظم هم شنیده، پسر از امام رضا شنید، پدر از امام کاظم علیه السلام شنید، اینطور معنی صافتر و درستتره. زعمه معنی قادمی یاد. بله زعمه انهو سأل ابوالحسن، یعنی از امام کاظم پدرش، از اصحاب امام کاظم، از امام کاظم سوال کرد، پسر از امام رضا علیه السلام سوال کرد. بسیار خوب تا اینجا. اما دلالت یه مشکل دلالتی دارد. زعمه گمانش این بود یا عقیده زعمه در یقینم استعمال میشه. خب در اینجا مشکلی دیگه روایت نداره. بله دلالتش خوبه دیگه، دلالتش میگه این پولو بگیر جنسو بفروش و طلب تو به تأخیر بینداز، عیبی نداره. و اما حدیث آخر که حدیث هفتمه، عن محمد ابن سلیمان دیلمی عن ابیه، محمد ابن سلیمان دیلمی از سلیمان دیلمی، عن رجل کتب الى العبد الصالح، که امام کاظم علیه السلامه، یسأله انی اعامل قوما، و قومی معامله دارم، ابیعهم الدقیق، آرد می فروشم، اربه علیهم فی القفیزه درهمین. قفیز میگن بله ستون سا، ولی در مقادیر دیگر هم قفیز استعمال شده، فقط ستون سا نی، به خصوص اینجا که میگه من اینو فروختم به دو درهم، این معلوم میشه اربعه علیهم فی القفیز درهمین، در 60 سا دو درهم سود، معلوم میشه قفیز در اینجا مقدار دیگر است. میگن مقدارش متفاوته، همه جا یک مقدار نبوده، حالا هرچی میخواد باشه. الا اجل معلوم و انهم سألونی، اینجا رو دقت کنید، ان اعطیهم ان نصف دقیقه دراهم، گفتن که به جای نصف دقیقه دراهم بده، فهل ان هیلت لا ادخلو فی الحرام، میشه یه چاره ای بکنم حرام وارد نشم، فکدب الیهم اقرضهم الدراهم، دراهم قرضشون بده، وزدد علیهم فی نصف القفیز، قیمت قفیز رو بالا ببر، به قدر سودی که از دراهم قرض دادی میخوای بگیری، سودی که از دراهم قرض دادی میخوای بگیری، قیمت قفیز رو بالا ببر، وزدد علیهم فی نصف القفیز به قدر ما کنت تربه علیهم، اون سودی که میخواهی اینجا از قفیز قفیزه چیز بگیر، دقیق بگیر، اون اضافه کن. بنابراین ربای قبضی رو به وسیله گران کردن اون جنس بگیر. بسیار خوب، این 7 روایت بود که داریم، بعضی از روایت دیگه هم در بعضی کتب نقل شده، اعتباری بهش نیست. حالا بیاییم و یه جمع‌بندی کنیم. 7 روایت، 7 در باب 9 از ابواب عقود، احکام العقود. حدیث نهم، حدیث دوم میگه و فی روایت اخرى، معلوم میشه روایت دیگری هست. به هر حال اینجا یه جمع‌بندی بکنیم، آیا این حدیث از نظر سند و از نظر دلالت چطوره؟ فی حد ذاته ببینیم، بعد مشکلاتی که در این بین هست اون مشکلات رو حساب کنیم. از نظر سند به 3 جهت میشه اعتماد کرد. اولا فیها قوی و سند هست، بعض قوی و سند هست. ثانیاً مستفیض است، مستفیضی، و این استفاضه اگر همش هم ضعیف و سند باشه، ما میگیم به جای قوت سند می نشینه. سوم عمل الاصحاب، اینجا که خیلی بهش عمل کردن، کلهم الا من شز عمل کردن بی. بنابراین از نظر سند مشکلی نداره. دلالت هم غالبا صریح بود، غالبا صریح بود. بنابراین از نظر فقهی این روایات کامله. بعضیاش راجع به ربای قرضی بود، بعضیاش راجع به ربای معاملی بود. بله، استفاضه معنوی. و اما در اینجا چند تا مشکل مهمه در مقابل ما، دقت کنید. مشکل اول این است که آیا قصد جدی در این گونه معاملات هست؟ شما چیزی را که 100 درهم 1000 درهم بفروشی و نیت کنی، یا یه معامله سوری میخواد بکنه برای فرار از ربا، وجود قصد جدی در اینجا حالا یخلو. یعنی واقعا آدم، یعنی همه این رواتی که، یعنی همه این رواتی که سوال کردن صفی بودن، لولا بود. و اما علاوه بر این، دقت کنید، علاوه بر این که این قصد جدی در چنین معامله‌ای بعیده، این از مشروط به یک دیگر بود. اگر میگم من اینو تأخیر میاندازم بدون اینکه این لؤلؤ صدی رو 1000 بفروشم، حاضر نمیشد. این شرط با همه اینا در نیتشون این است که این دو معامله رو با هم مقید کنن. خب این برمیگرده به ربا دیگه. ای مقید نمود، اون لؤلؤ 100 درهمی 1000 درهم جدا، این هم تأخیر بیفته، زمان تأخیر بیفته، مشروط به هم نبا، مسلم مشروط به همه. میگه تأخیر میاندازم به شرط اینکه این 100 درهمی 1000 درهم بخری از من، ولا تأخیر نمیاندازم، ولا تأخیر نمیاندازم. اینا مشروط به همه. بسیار خوب، مشروط بشه مشکله. شما میخوای فرار از ربا بکنی، ربای خالص میشه، شما بیایی تأخیر بیاندازی طلب تو به شرط اینکه یه همچین معامله ای بشه. خب این تأخیر انداختن به این شرط، این رباست. ما میگیم ربا هر گونه شرط اضافی رباست. حتی شما میگی من این مبلغ رو به شما وام میدم به شرط اینکه در آینده به من وام بدی، این وام به شما میدم به شرط اینکه وام به برادرم بدی. همه اینها خب ربای صاف، این فرار نیست. مشروط به این صورته. بله، قرض میدم به شرط اینکه قرض، همون قرضش میخوام به خودش بدن. اونا با این فرق داره. اجازه بفرمایید. بنابراین یکی مشکل قصد جدی است که محل تعمله، دوم مشکل شرطی است که در اینجاست، و اما مشکل سوم که از همه اینا مهمتره این است که این همه شارع اهمیت داده به ربا. فأذنوا بحرب من الله لا تظلمون ولا تظلمون 70 زنیه مع محارمه. این همه اهمیت داده است تو اشکال، و بعد بگه با یه ظاهر سازی این مشکل حل میشه. خب همه مردم میتوانن به مقصودشون که رباس برسن از طریق این معامله ظاهری و صوری. فلسفه ربا کجا رفت؟ تمام مشکلات ربا خب میاد به علت که این پولو گرفته، ربا رو خورده منتها به صورت دیگر، ربا رو خورده به صورت دیگر. اما تمام مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اخلاقی که در ربا هست، خب در اینجا ما هست به علت این که یه وامی داده اضافه ازش گرفته، منتها در لباس دیگر، اما همون مطلب در لباس دیگر. این طور بشه خب همه مردم همین کار میکنن دیگه، مسئله فلسفه ربا کجا رفت؟ بسیار خوب، از ابتدا به ساکن یا از انتها به متغیر، بالاخره حضرمونیست به یه جا حضرمونیست پول داده سود گرفت. اون در اون لباس، این در این لباس، یا لباس صریح پول میدن سود میگینن، وقتی یه لباس متغیریست پول میدن سود میگینن، سودو در مقابل وام گرفته. خب اگر سود در مقابل وام گرفتن فعظنو برب من الله بوده باشد و استناع معروف جلوگیری میشه، مردم کار خیر انجام نمیدند و سبب میشود لا تظلمون و لا تظلمون و سب این زنیه و فلان. چطور میشود؟ بله، این اجتهاد مقابل نزه. به عبارت دیگری من میخوام این قلت بزنم که آقا این تعبده، ما مسائل تعبدی زیاد داریم، تعبدن اجازه بدید. تعبدن شارع مقدس گفته، اون را غلطه اینا صحیحه. عرض میکنیم اجتهاد مقابل نص یا تعبد مال جاییست که یقین به بطلان نداشته باشیم، زنی باشه، احتمالی باشه، قابل هم باشه، برای اینکه نمیدانیم. اما اینجا میدانیم، میدانیم تمام مفاسد ربا در اینجا هست من دون فرقه. وقتی میدانیم و یقین داریم اینجا چه کار میکنید؟ اگر نمیدانستیم لاله شاید، اونجا عیب نداره، تعبده. مثال میزنم، شارع مقدس این همه مفاسد درباره شرب خمر گفته، لعن الله فی شرب الخمر فی الخمر عشر طوائف، ده طایفه رو خدا لعن کرده، اون کسی که درخت چی میکاره، اون کسی که محصول رو میکینه، اون کسی که هم میانه، اون کسی که هم میکنه، اون کسی که تو جام میریزه، اون کسی که تحویل میده، اون کسی که میخوره، اون کسی که پولش، همه این عشر طوائف خدا لعن کرده. بعد بگه روزها عیب نداره، شبها عیب داره، یا شبها عیب نداره، روزها عیب داره. این تعبد شما میپذیری؟ میگم روایت رو چه کار میکنیم؟ فعلا معلومش روایت به این صورتی که از نمیشه، باید توجیه کنیم، محملی براش پیدا کنیم. فعلا هازا یه چیزی که قطعیه شد به خمر اون هم اشکال کرده، بعد با یه قیدی اجازه بده، به این صورت عیب نداره، به اون صورت عیب داره، در این زمان عیب نداره، در اون زمان عیب داره، در این سن عیب نداره، در اون سن. نمیشه. پس باید روایت توجیه کنیم، روایت رو چه کار میکنیم؟ حمله بر ضرورت میکنیم، میگیم مال زمان ضرورته، کسی بچهش بیمار شده پول نداره، کسی هم اجازه، کسی هم که حاضر بشود وام بده پیدا نمیشه، مجبور شده به رضیه رباخاری پول بگیره بچهشو از مرگ نجات بده. فرار از لبا در مقام ضرورت. اکل میتی جایزه یا جایز نیست؟ اکل میته جایزه یا جایز نیست؟ اکل میته حرام الا فی مقام ضروره. اینم اکل میته است، اکل میته است. حمل میکنیم بر ضرورت. آخه ما عقلمونو که نمیتوانیم کنار بذاریم. عقل ما میگه این تمام مفاسد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی همه چی دارید، ما حمل میکنیم برخلاف ظاهر. دیم معنی حمل برخلاف ظاهر همینه، ظاهرش ضرورت نیست، ما حملش میکنیم بر ضرورت. هیچ راهی غیر از این نیست. بنابراین دقت کنید، دوشم فکر کنید، ما تفصیل میدیم بین حال ضرورت و حال اختیار. در حال اختیار این بله حیل جایز نیست. این حیل رو بگذاریم عیناً مثل داستان حضرت ایوب، فضل بها رقصن ولا تهنس. ما میگه مثل اونجاست، چه اشکالی داره؟ حالا یه مشکل مهم دیگرم داریم، روایات متعارضی که فردا میخوانیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.